بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 214 سطر دوم. فاذا اخذنا الجسم جوهرا ذا طول و عرض و عمق من جهت ما له هذا و به شرط انه لیس داخلا فیه معنا غیر هذا فالجسم ماده. بحث در فرق بین جنس و ماده داشتیم. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم توضیح دادیم که معنای جنس چیه و در اصطلاح امروز جنس به چه چیزی گفته میشه، و بعد هم گفتیم گاهی ما جنس رو جور دیگه اعتبار میکنیم و با این اعتبار معنای جنس عوض میشه، و اشاره کردیم که این اختصاص به جنس نداره، در واقع کلیات هم همین کنیم، منتها ما در باره جنس بحث میکنیم، به بقیه کلیات کار نداریم. وقت در جنس هم مثال های متعدد داریم که در این مثال ها احتمال دارد جنس باشد و احتمال دارد ماده باشد. به یک اعتبار امری جنس می شود، به یک اعتبار ماده می شود. من تا گفتیم در بین مثال ها یک مثال و یک نمونه است که مورد اشکال قرار گرفته و ما همون رو رفتن می کنیم، و اون نمونه جسم بود که گفتیم جسم گاهی طوری عکس می شود که ماده باشد و گاهی طوری عکس می شود که جنس باشد. اینو همینطوری ادعا کردیم. حالا از این فعضا خزنا از جسم جوهرن که خوندم میخوام شروع در توضیحش بکنیم که به چه اعتبار جسم می شود جنس و به چه اعتبار جسم می شود ماده. اینو ما توضیح میدیم بعد که از این بحث جسم فارغ شدیم، نمونه دیگری رو که حیوانه مطرح میکنیم و اون رو هم میگیم گاهی ماده لحاظ میشود گاهی جنس لحاظ میشود. بعد از اینکه این دو نمونه برای جنس ذکر میشه، ما به فصل میپردازیم که فصل هم باز دو جور اعتبار میشه. در یک اعتبار میشود صورت و در اعتبار دیگر میشود فصل. پس ما ابتداءً درباره کلی که جنس است این دو اعتبار رو ترک کردیم و براش دو مثال زدیم، اول مثال جسم، دوم مثال حیوان. بعدن در کلی دیگری که فصل است این اعتبار ترک می شود، برای اونم دو مثال می زنیم، یکی حساس یکی ناطق. منتها ناطق رو خیلی اهمیت نمی دیم، بحث حساس رو ادامه می دیم و توضیح کاملی ذکر میکنم. این خلاصه قسمتیست که در ابتدا یک فصل داریم، بعدا این مطلب رو تر میکنیم. بعد که شناختیم ماده چیست، جنس چیست، همچنین شناختیم صورت چیست، فصل چیست، میگیم اگر معنایی در اختیار ما قرار گرفت و تشخیص ندادیم که ماده است یا جنس چه کنیم، تشخیص ندادیم که فصل یا صورت چه کنیم و چجوری تشخیص بدیم. یعنی الان که ما داریم بحث میکنیم قاعده ماده بودن و قاعده جنس بودن رو ذکر میکنیم، همچنین قاعده فصل بودن و قاعده صورت بودن رو میاریم. بعد که قاعده مشخص میشه اون وقت میگیم حالا اگر شک کردیم در یه موردی و ندانستیم که فلان معنا جنس هست یا ماده، یا ندانستیم که فلان معنا صورت هست یا فصل، چطوری تشخیص بدیم که ماده است یا جنسه و چطوری تشخیص بدیم که فصل است یا صورته. خب معلوم از این قاعده ای که الان تبیین میکنیم میتونیم استفاده کنیم و تشخیص بدیم. و خب اونجا وارد میشه و میگه که چه معنای جنس است، چه معنای ماده است، چه معنای فصل است، چه معنای صورته، و حتی چه معنای نوعه، نوع رو هم اضافه میکنه که انشالله اگر بسیدیم توضیح. ابتدا همونطور که عرض کردم در جسم بحث میکنیم، یک صفحه یا شاید یه ذره بیشتر درباره همین جسم بحث میشه، بعد درباره حیوان، بعدم درباره فرق. یعنی اول در جنس و ماده بحث میشه با نمونه قرار دادن جسم، بعد با نمونه قرار دادن حیوان، بعدا از بحث جنس و ماده بیرون میاد، میریم تو بحث فصل صورت. الان میخوام جسم رو مطرح کنیم. میفرمایید جسم دو جور اعتبار میشه. یکی این که ما جسم را عبارت بگیریم از جوهری که دارای اقطار ثلاثه است، یعنی دارای طول و عرض و عمق. به همین مقدار جسم رو معنا کنیم و در جسمیت همین رو اعتبار کنیم. بعد بگیم که دیگه بیش از این اگر چیزی باشد بیرون از جسم است، یعنی جسم رو تمام کنیم، جسم رو تمام کنیم. و بعد اگر معنای دیگری بخواهد به جسم مرتبط شود، بر جسم تمام شده وارد میشه. وقت جسم رو موضوع قرار میده و خود اون معنا میشود عرض، ملحق میشه به جسم. چون میدونیم اگر ما معنایی رو بخواهیم به چیزی ملحق کنیم، تا وقتی اون چیز کامل نشده، این معنا که ملحق میشه میره تو ذات اون شی و اون شی رو کامل میکنه. اما اگر معنایی رو ما ملحق کردیم بر شیعی در حالی که اون شی رو کامل کرده بودیم، یعنی هر چی لازم داشته بود براش تهیه دیده بودیم و درش عقص کرده بودیم، بعدا این معنا رو اضافه میکنیم، این معنا دیگه در درون اون شی وارد نمیشه، به عنوان عرض بیرونی بر اون شی هم میشه. بستگی داره که ما اون شی رو چجوری لحاظش کنیم، جوری لحاظ کنیم که تمام بشه دیگه، کامل بشه، به طوری که معانی دیگه نتونه در درونش داخل بشه، بیرونش میماند، یا اینکه اون معنا رو کامل نکنیم، معنا رو راهش رو باز بذاریم که هرچی میاد بره درون معنا و معنا رو کامل کنه. این دو جور لحاظ ما میتونیم بکنیم. البته اینطور نیست که به لحاظ ما بستگی داشته باشه، این امر واقعی است. یعنی دو جور در واقع میتونیم شی رو داشته باشیم و ما هم دو جور میتونیم لحاظ کنیم، نه با لحاظ ما دو جور میشود، شی خودش قابلیت دارد که دو جور بشه، ما دو جور لحاظش میکنیم. مثلا همین جسمی که الان داریم بحث میکنیم، گاهی این جسم رو فقط به ما این که جوهری قابل ابعاد ثلاثه، یعنی قابل عمق و طول و عرض، اینطوری لحاظش میکنیم، خب بعد میبندیمش، میگیم جسم یعنی همین. اون وقت هر چی که ما اضافه کنیم به این جسم، مثلا حساس اضافه کنیم، تغذی اضافه کنیم، نمو اضافه کنیم، نطق اضافه کنیم، هر چی اضافه کنیم، این جسم اون اضافه رو در درون خودش نمیاره، در همون بیرون قرار میده، چون یه معنای کامل شده هست. چون معنای کامل شده است، دیگه معانی دیگری که درش وارد میشه اون معانی رو بیرون قرار میده. اگه ناقص بود اون معانی رو جذب میکرد در درون خودش و به توسط اون معانی کامل میشد، اما چون معنای خودش کامل شده دیگه چیزی رو قبول نمیکنه. پس ما جسم رو به ما این که یک جوهر قابل ابعاد ثلاثه است ملاحظه میکنیم، و اگر معنایی رو بهش اضافه کردیم، اون معنا به عنوان یک عارض بیرونی برش عارض میشه. ولو این که این معنا، این دقت میکرد میکنه، ولو این که این معنا اگر ما جسم رو نبسته بودیم درون جسم وارد میشد، به جز اون مقبمات میشد، از عوارض نبود. مثلا جسم حیوان حساس و تغذیه و نمو رو به عنوان مقبم قبول میکنه، نه به عنوان عارض. اما چون ما الان دیگه راه رو بستیم و جسم رو، حالا که جسم حیوان که هر جسم دیگر، به ما این که جوهر قابل ابعاد ثلاثه است دیدیم و چیزی دیگر رو لحاظ نکردیم، نمو با حس همتال زالک دارن بیرون از این معنای جسمیت قرار میگیرن. و الا اگر ما راه رو برای این نمو با حس و اینها نمیبستیم، اینطور نبود که حس عارض باشه، حس فصل بود، مقدم بود، میامد داخل جسم میشه. این چنین جسمی که به این صورت لحاظ می شود که یه حدی برش گذاشته میشه و اون دور اون حد حصار کشیده میشه و گفته می شود هر چی که مازاده بر این حد باشد داخل نیست، این چنین جسمی ماده لحاظ شده و اسمش ماده است. به تعبیر دیگر این جسم رو به شرط لا قرار دادیم، یعنی گفتیم همینقدر که دارد کافی، دیگه مشروط به این است که مازاد رو نداشته باشه. نداشته باشه یعنی به عنوان مقوم نداشته باشه، ولی میتونه مازاد رو هم قبول کنه. جسمی که ماده است میتونه مازاد رو قبول کنه، اما اون مازاد دیگه در درونش وارد میشه و مقومش نیست، کنارش میاد. حالا یا کناری می آید که با او ترکیب می شود، یا کناری می آید که بر او عارض می شود، مهم نیست. مثلا جسم رو شما وقتی محدودش رو بستید، بعد ناسخ رو بهش اضافه کردید، این ناسخ رو که صورت و صورت کنار این جسم می آید، عارض نمی شه چون جوهره. اما یه وقت بیاض رو بهش می دید، این عارض می شه. پس اون زوایدی که بر این جسم بعد از محدود کردنش وارد میکنید، گاهی در درون این جسم میتونن وارد بشن، ولی حالا که محدود بسته شده در درون وارد نمیشه. این میاد در کنار جسم و با جسم مرکب میشه، جزئی میشود این جسم، جزئی دیگر میشود اون صورت. مثل همین مثالی که عرض کردم، جسم جدا میشود ماده، ناطق هم میشه صورت، این دوتا با هم ترکیب میشن و یک موجود دیگر رو درست میکنن. و ماده اون صورت رو نه به عنوان مقوم بلکه به عنوان مجاور پذیرفته. گاهی از اوقات هم اون زاید رو به عنوان عرض میپذیره. ماده پذیرفته، حیوان هم به عنوان جز پذیرفته، هر دوش پذیرفته. ماده هم پذیرفته دیگه، ماده با این داره مرکب میشه، منطقه ماده محدوده بسته ایست که با این صورت داره مرکب میشه. در چنین حالتی شما ماده رو دارید، صورت رو دارید، از این دوتا مرکبی به وجود آمده، وقت نمیتونید مرکب رو بر این ماده و صورت هم کنید، نمیتونید یکی از این دوتا رو بر هم دیگه هم کنید و هیچ کدوم از این دوتا رو بر مجموعه و مرکب نمیتونید هم کنید. چرا؟ چون محدوده ها رو بستید. چرا میتونه پذیره به عنوان مقدم نمیپذیره؟ همه زواید رو میپذیره. ماده اینطور نیست که نتونه با چیزی همراه بشه، ماده با صورت همراه میشه، عوارض قبول میکنه. ولی جنس به عنوان مقدم میپذیره، جنس به عنوان مقدم میپذیره. یعنی اگر شما ناطق رو به حیوان دادی، حیوان متقدمه به ناطق میشه. ولی اگر شما حیوان رو بستید، حیوان متقدمه به ناطق نمیشه، ناطق رو به عنوان صورت میپذیره، خودش میشه ماده. این دو سفر میکنه با هم. الان هنوز جنس رو توضیح ندیدیم که جنس چطوری اضافه رو میپذیره. الان ماده رو توضیح دادیم که ماده چطوری اضافه رو میپذیره. نمیتونیم بگیم ماده هیچ ارتباطی با اضافه پیدا نمی کنه، چون در خارج میبینیم که ارتباط پیدا میکنه. یعنی ماده با صورت همراه میشه، با عوارض همراه میشه، منتها هیچ کدوم اینا رو در درون خودش راه نمیده به طوری که متقبل به اینها بشه. در بیرون قبولشون میکنه، حالا یا به عنوان جزء دیگر یا به عنوان عارض. شما وقتی جسم رو با حساسی هم میکنید یا با متغذی و نامی جمع میکنید، این جسم نامی رو پذیرفته، حساس رو پذیرفته، ولی به عنوان مقوم نپذیرفته که یه مجموعه ای درست کنیم که متقبل باشد، مجموعه درست کنیم که در اون مجموعه این ماده متقدم از متقدم بشود به حساس، یا متقدم بشود به متغذی، یا متقدم بشود به نامی. ماده متقدم به اینا نمیشه، بلکه ماده همراه میشه، اون مرکب متقدم میشه هم به ماده هم به این صورت. همینطور که دارم عرض میکنم، شما فرض کنید یک جسمی داشته باشید، جسم را به منوان جوهر قابل عباد سلاسه لحاظ کنید و محدودش رو ببندید. خب حالا نامی رو بهش اضافه کنید، این نامی که اضافه میشه نام جس نامی رو ترک نمی کنه، نامی رو میپذیره، ولی نه به این صورت که جس به این نامی متقدم شود، بلکه به عنوان این که این نامی مجاورش شود. وقتی یه جسم نامی درست میشه که اون جسم نامی متقدم است به این جسم و به اون نامی، اما خود جسم دیگه متقدم به نامی نیست، خود جسم جداست، نامی هم جداست، این دوتا یه مرکبی رو میسازن که اون مرکب متقدم به این جسم است و به این نامی است. ببینید در بحث شما الان یه چیزی دیگه است، خارج از محدوده بحث ما رفتیم. شما در این سوال میکنید که حالا جسم به عنوان ماده ملاحظه شد و نامی هم به عنوان صورت در کنارش قرار گرفت، حالا این دوتایی میخوان دوباره ماده بشن برای شیء سومی، چجوری ماده میشن؟ آیا جسم ماده جدا میشود، نامی ماده جدا میشود؟ نه، اینطور نیست، مجموعه ماده میشه برای امر سوم. مثلا جسم نامی ماده میشود برای حیوان، یعنی حساس در کنارش قرار میگیره، این جسم نامی با در کنار گرفتن حساس مجموعه رو تشکیل میده که ما اون مجموعه رو میگیم حیوان. نه که اینجا جسم یه ماده بشود نامی یه ماده بشه، نه، جسم نامی با همدیگه یه ماده میشن، اون وقت حساس هم صورتی میشه کنار این ماده قرار میگیره، مجموعه مرکب میسازن. شما لحاظتون دیگه عوض میشه، اون لحاظ اولتون درباره جسم بود، لحاظ دومتون درباره جسم نامی است. با لحاظ اولتون جسم ماده کردید، با لحاظ دوم جسم نامی رو ماده میکنید. ممکنه شما ماده های زیادی بتونید با لحاظتون درست کنید، در مثال ما جسم ماده است، شما مثال رو عوض کردید، جسم نامی رو میخواد ماده بگیرید، اشکالی نداره، از بحث بیرون رفتید، ولی حرفتون درست است. این ماده برای چیزی دیگه دارید در نظر می گیرید؟ اول شما جسم ماده گرفتید، ماده گرفتید برای جسم نامی، حالا در این جسم نامی رو ماده می گیرید در حیوان، این با اون اولی فرق می کنه. شما هنوز اون چه که در لحاظ اول داشتید میخواد تو لحاظ دوم حفظ کنید، خب نباید حفظ کنید. شما در اون وقتی که جسم رو ماده میگرفتید، ماده میگرفتید برای جسم نامی، جسم نامی مرکب میشد از ماده و صورت، جسم میشد مادهش، نامی میشد صورتش. شما اون جسم بسته رو ماده میگرفتید برای جسم نامی، حالا میخواد کل جسم نامی رو ماده بگیرید در حیوان، نه که فقط جسم تنها رو ماده میگیرید. شما هنوز درست میکنم از این لحاظ اول بیرون نمی آید. لحاظ اول مال اون بود که شما جسم رو ماده کنید برای جسم نامی، حالا لحاظتون عوض کردید، میخواد جسم نامی رو ماده کنید در حیوان، این یه لحاظ دیگه است، اشکالی نداره، ولی با اون لحاظ هم اینطور نیست. شما وقتی که جسم رو ماده گرفتید برای جسم نامی، بعد که میخواد جسم نامی رو ماده بگیرید برای حیوان، دوباره همون جسم ماده بشه، اون جسم دیگه تمام شد، اون جسم الان با نامی مجموعاً ماده میشه برای حیوان، نه اینکه جسم تنها. اون یه لحاظ بود حکمی داشت، کارش تمام شد، الان شما لحاظ بعدی پیدا میکنید، حکم دیگه میدونید. همین که
ابتدا ما میدونیم
برای اینکه حالا میخواد جسم تنها باشه، میخواد جسم نامی باشه. شما جسم نامی متحرک حساس به الاراده رو ببندید، این میشه ماده، اسمشو میده حیوان، ماده میشه، صورت انسان بهش میدید، این میشه ماده انسان، صورت انسان میشه صورت انسان، مجموعا میشه مرکبی که انسان رو برسون. در هر جو ماده خودش رو لحاظ کنید، نه اینکه در اول یه ماده‌ای داشته باشید، در تمام تکامل‌هایی که بعداً پیدا میشه اون ماده رو به عنوان ماده حفظ کنید، اون دیگه ماده نیست، اون با یه چیزای دیگه زمین میشه، ماده جدید درست میشه. همونطور که اون مرکب داره تکامل پیدا میکنه، مادهش هم داره تکامل پیدا میکنه. مثلا مرکب اولیه شما جسم نامی، مرکب دومتون حیوانه، مرکب سومتون انسانه. مرکب ها دارن تکامل پیدا میکنن، ماده هاشون هم داره عوض میشه. حالا اگر جسم را به طور دیگه لحاظ کردید، میخوام بگیم جنس میشود. تا اینجا بیان کردیم که جسم را چگونه لحاظ کنید تا ماده شود. حالا میخوام الان بیان کنیم که جسم را چگونه لحاظ کنید تا جنس شود. این فرمود که جسم را گاهی همون جوهر قابل ابعاد ثلاثی میبینید، همونطور که در فرض ماده بودن این چنین دیدید، ولی محدودش نمی کنید. نمیگیم که همین باشد چیزی دیگر نباشد، بلکه راه رو برای چیزهای دیگر باز میذاریم. میگیم که میتواند جوهر قابل ابعاد ثلاثه باشد همین، و میتواند علاوه بر این چیزهای دیگر هم باشد. اینطور نیست که حالا حتما الزام کرده باشیم که جوهر قابل ابعاد ثلاثه باشد به تنهایی، یا الزام کرده باشیم که جوهر قابل ابعاد ثلاثه باشد با این معنای دیگر، یا با دو معنای دیگر، یا با صد معنای دیگر. هیچ الزامی نکردیم، گفتیم که بالاخره جوهر قابل ابعاد ثلاثه باشه، حالا چه تنها چه همراه با چیزهای دیگه، که این جوهر قابل ابعاد ثلاثه بودن از بین نره. ولی حالا تنها باشه یا همراه داشته باشه هیچ برامون دیگه مهم نیست. اینطوری داریم لحاظش میکنیم که به شرط لا قرارش نمیدیم، لا به شرط قرار میدیم. میگیم باید این معنای جوهرون قابل ابعاد ثلاثه رو به عنوان حداقل داشته باشیم. حالا اضافه بر این داشت مهم نیست، نداشتن مهم نیست. اینطوری فرضش میکنیم. اگه اینطوری فرضش کنیم میشه جنس. وقت اگر جنس شد مثل اون ماده نیست، ماده رو هر معنی که بهش اضافه میکردید در کنارش قرار داده میشد یا عارض میشد، در درونش نمیرفت و مقدمش نمیشد. اما این یکی اینطور نیست. این که جسم شما به صورت جنسی لحاظش کردید، هر معنایی رو که بهش اضافه کنید اگر معنای داخلیست میره داخل و مقدم میشه. مثلا ناطق رو اضافه کنید به حیوان، به فرض نامی رو اضافه کنید به جسم، چون جسم رو نبستید دورش رو محدود نکردید، این نامی میره درونش، اون وقت متقدم می شود اون جسم به نامی، متقدم می شود به نامی. اون وقت اینطور نیستش که نامی صورتش بشود، نامی و این جسم با هم می شن اصلا یک چیز، با هم می شن یک چیز. یعنی شما حالا در حیوان مثال بزنین راحت تره، چون ما با حیوان منوستریم. حیوان وقتی با ناطق زمینه می کنید، خود حیوان ناطق می شود یه چیز. بدونیم که توجه کنیم که حیوان ماده است، ناطق صورت. می تونیم توجه کنیم، این اون فرض اول می شود که ناطق بشه ماده، که ناطق بشه صورت، حیوان بشه ماده. اینو نگاه نمی کنیم، بلکه مجموعه رو نگاه می کنیم، می بینیم که حیوان ناطق شد انسان، نه حیوان بشه ماده ناطق بشه صورت. این ممکنه ما اینطوری لحاظ کنیم، ولی این میشه هم فرض اولی ما. در فرض دوم ما حیوان رو طوری ملاحظه میکنیم که با ناطق بشه یکی، یعنی وقتی با ناطق میاد این حیوان دیگه بشه همون حیوانی که ناطق هست، یعنی با ناطق یکی بشه، ناطق مقدمش بشه و او بشه یکی، در حالی که در فرض قبل یکی نمیشد با ناطق. ناطق رو قبول میکرد، همراه ناطق میشه، میامد مرکبی تشکیل میدن. نشانه ماده بودن این است که هم نمیشود، و نشانه جنس بودن این است که هم میشود. دوباره نشانه ماده بودن این است که موضوع نمیشود، نشانه جنس بودن این است که موضوع میشود. پس ماده نه موضوع میشود نه معمول، ولی جنس هم موضوع می شود هم برد. ببینید در هر دو صورت این جسم اون زائد رو قبول میکنه، منتها نحوه قبول کردن فرق میکنه. یک بار به عنوان بیرون، امر بیرونی چن جز هست ولی نه برای خود این ماده، بلکه برای مرکب، به این صورت قبول میکنه. یک بار به عنوانی که جز خود همین ماده باشه قبول میکنه، توجه میکنه. یک بار به عنوانی که جز باشه قبول میکنه. وقتی جز شد دیگه ترکیب اتحادی نیست، مثلا اینطوره که فرض کنید که جنس با ناطق، حیوان با ناطق دوتایی میشن یکی، دوتایی میشن یکی و ترکیبشون ترکیب اتحادی میشه، به این معنی که به یک وجود موجود میشه، به یک وجود موجود میشه. اما در مثل ماده و صورت که کنار هم میان، اون حالا اختلافیه، ترکیبشون اتحادی میشه و انزمان میشه، اون اختلافیه. جنس و فرد ترکیبشون اتحادی، ولی ماده و صورت اختلافیه که ترکیبشون اتحادی شدن. علی حال به ترکیب که کار نداشته باشید بقیه مطلب روشنه، چون ترکیب عرض میکنم به اختلافی. بعضی مطالب که جزئیات بحثن شاید گفته نشده باشه، من وقتی عبارت رو میخونم نکته هایی رو توضیح میدم انشاءالله، اما تقریبا اساس بحث گفته شد که جسم در فرضی که ماده باشد چیست، در فرضی که صورت باشد چیست، در فرضی که جنس باشد چیست. جسم در فرضی که ماده باشد چیست، در فرضی که جنس باشد چیست. این توضیح دادیم. صفحه 214 هستیم، صفحه دوم. فاذا اخذنا الجسم جوهرا ذا طول و عرض و عمق، جواب اذا چهار خط بعد میاد، فالجسم مادتون، این وسط دنباله های شرط رو ذکر میکنه. اگر ما جسم رو جوهر زا طول و زا عرض و زا عمق بگیر، با این حیث که لهو هازا من جهت ما لهو هازا، یعنی از این جهت که دارایی این هست، یعنی با این حیث ملاحظش کنیم که داراییش همین است که اولا جوهر است، ثانیا زا طول و عرض و عمق هست، به این حیث دختش کنیم که فقط همین است. و به شرط انه، این به شرط تأکید حرفهای قبله، و الا وقتی میگیم جسم را به این حیث که جوهر ذات طول و عرض و عمق است ملاحظه کن، معناش اینه که دیگه حیثای دیگر رو دخالت نده، فقط همین حیث باشه. ولی چون مطلب رو میخوام بیشتر بیان کنیم، میگیم و به شرط انه لیس داخلا فیه معنا غیر هذا، این عبارت تأکید مطلب قبله، مفادش از مطلب قبل فهمیده شد، منتها الان تبیین بیشتری داریم میکنیم. و به شرط این که شعنین است لیست داخلن فیهی، یعنی فلجسم، معنایی غیر هازا، یعنی غیر جوهر بودن و غیر ذاتول ارزان بودن، که دیگه معنای دیگه وارد نشه. جسم رو ما بگوییم فقط همین دوتایی دو دارد، یکی جوهریت، یکی ذاتول ارزان بودن، و این دارشو ببندیم به طوری که دیگه نتونه چیزی دیگه قبول کنه، یعنی به عنوان ذاتی یا به عنوان مقبل نتونه قبول کنه، نه اصلا نتونه قبول کنه. باز تأکید بیشتر میکنن و به حیث لبن زم الیه معنا غیر هازا مثل حسن او تقدن او غیر زالج کان معنا خارجن هم این جسم، و به طوری باشد این جسم که اگر منظم شود به این جسم، معنای غیر هازا یعنی غیر جوهر بودن، غیر ذاتور ارزام بودن معنای غیر از اینها ملزم بشه. معنای غیر مثل چی؟ مثل حس یا تغذی و غیر ذالک، به طوری باشد این جسم که اگر این جور معانی که غیر از اون جوهریت و ذاتور ارزام بودن اضافه شود، کان معنی خارجن از این جسمیت، اون معنای اضافه شده معنایی باشد که خارج از جسمیته، ولو منظم به جسمیت میشه ولی خارج از جسمیته، محمولن فر جسمیت، حالت محمولی داشته باشه، مضافن الی جسمیت، اضافه بشه به جسمیت، یعنی زمینه بشه به جسمیت، نه اینکه بره درون جسمیت. اگر شما جسم رو اینطوری فرض کردید که نتیجهش این میشه که تمام معانی دیگری که کنار جسم میاین همه بیرون جسم نیستن، اگه این باشه فالجسم مادتون، جسم ماده است، یعنی شما جسم رو با این لحاظ ماده قرار دادید و خاصیت ماده اینه که دیگه بر صورت که جز دیگر است حمله میشود، بر مجموع حمله میشود، همچنین صورت بر او حمله میشود، مجموع بر او حمله میشود، اصلا ظاهر هم به طور کلی بسته میشه، فقط خود اون چه که جسم، فقط جسم بر این جسم حمل میشود، یا جوهرون ذاتولن و ارزن و عمقن برش حمل میشود، یعنی فقط همون هایی که داره برش حمل میشه، دیگه چیزای دیگه حمل میشه. بله الان دم خواهم میتونی خب عبارت هایی که در اینجا آورد همش عبارت های راحتی، کان معنن خارجن عن الجسمیه، کان معنن مضافن یعنی منزمن الی الجسمیه، این همه عبارت های روبراهیه، هیچ سؤالی توش نیست. فقط یک عبارت در اینجا هست که جلب توجه میکنه، چرا گفت محمولن فل جسمیه، با اینکه کلمه محمولن غالبا با علا همراه میشه، گفته میشه محمولن علی الجسمیه، چرا در اینجا میگه محمولن فل جسمیه. من در توضیحاتی که دادم عنایت به این آوردن کلمه فی داشتم، من تا تصریح نکردم. توضیح مطلب اینه که اون اموری که ما میخواهیم اضافه کنیم به جسم، به ما این که ماده است، به جسم به ما و مادتون، چیزهایی که اضافه میکنیم چیزهایی هستن که درون جسمیت میروند، اگر ما راه رو نبسته بودیم اینا درون جسمیت میرفتن، یعنی جز مقدمات می شدن، چون ما راه رو بستیم بیرون موندن. اگر مثلا فرض کنید که ما راه رو نمی بستیم، نامی که می آمد نامی می رفت درون جسم، بیرون نمی موند، مقدم می شد. همونطور که ما اگر راه رو بر در حیوان راه رو نبندیم، ناطق که میاد ناطق بیرون حیوان که قرار نمی گیره، با حیوان همراهی میکنه و درون حیوان میره و حیوان رو متقدم میکنه و صورت انسان در میاره. پس ناطق امر بیرونی نیست نسبت به حیوان، امر درونیه. این اموری هم که ما الان داریم منظم به جسم حساب میکنیم، نه به خاطر اینه که اینها درون جسم نمیرون، بلکه چون ما جسم رو بستیم اینها درون نمیرون، ولی شأنشون اینست که درون جسم برن، چون شأنشون چنین است به اعتبار شأنشون، ابن سینا گفت محمولن فی الجسم، یعنی این اموری که خارج از جسمیت هستن اینا محمول فی الجسمیت هستن، نه محمول علی الجسمیت، اینا عارض نیستن که بر جسمیت هم بشن، اینا ذاتی هستن در جسمیت می روند، منتها چون ما جسم رو بستیم این ذاتی ها رو بیرون قرار دادیم، پس شأنشون این است که فل جسمیه باشن، اگرچه الان فل جسمیت نیستن، الان محل جسمیتن، الان محل جسمیتن، ولی شأنشون اینه که فل جسمیت باشن. پس روشن شد که این فی رو برای چی آورده، به نکته ای اشاره دارد که اون نکته دقیق است، و اون نکته اینه که باید اون اضافات از چیزهایی باشن که اگر ما محدود درون نبسته بودیم درون جسم وارد می شدن، و چون الان محدود رو بستیم بیرون می ده. و و الا اون اضافاتی که مثل بیاض و سواده که اونا مطلقا بیرون میمونن، اونا دیگه فارق بین ماده و جنس نیستن، اونا در هر صورت بیرون میمونن. فارق بین جنس و ماده اون چیزاییست که در ماده بیرون میمونن، در جنس بیرون نمیمونن، مثل اعراض که در هر دو بیرون میمونن و فارغ نیستن. ما به امتیاز جسم و ما به امتیاز ماده و جنس نیستن. ما به امتیاز ماده و جنس اونیست که در ماده بیرون بمونه، در جنس درون بمونه. توجه میکنید؟ و اون چیزهاییست که مقوم باشه. مقومات این چنینه، بله. عوارض که چه فرقی میکنه؟ در جنس هم عوارضند و بیرون، در ماده هم عوارضند و بیرون. اونا مشخص کننده و ممتاز کننده جنس و ماده نیستن. ممتاز کننده و مشخص کننده جنس و ماده همون مقومات هستند که اگر ما ماده رو ماده دیدیم، یا به تعبیر خودمون جسم و ماده دیدیم، اینا بیرون میمونن. اگر جسم و جنس دیدیم، اینا درون میان. شأنشون اینه که درون بیان. جز مقومات هستند، مثل نامیست، مثل حساسه، مثل ناطق امثال ذالکه، نه مثل بیاض. پس تعبیر به چی در اینجا تعبیر مهمیه و نکته داره. ابن سینا اینطور نیست که از قلمش در رفته باشه، بلکه عنایتا این چی رو در اینجا آورده. و این اخذنا الجسم جوهرن ساتول و عرض و آنسان به شرط لنلای سهرده است. جواب این اخذنا، هشت خط وزنه، هشت خط وزنه. کان حاضر محفوظ هو الجسم الذی هو الجسم. جواب خیلی طولانی است، خیلی فاصله داره. در ازای که قبلا خوندیم جوابش چهار خط وزنه، این جوابش هشت خط وزنه. این اخذنا جسم را جوهرن ذاتولن و عرضن و عمقن، یعنی این جسم رو با این معنا اخذش کردیم، ولی این معنا حداقل بود، نه فقط همین باشد بدون مازاد. در ماده گفتیم فقط همین باشد بدون مازاد، در اینجا میگیم نه، این حداقل باشه. مازاد هم اگر داشته باشه، شرط نمی کنیم که مازاد داشته باشه یا نه، ولی اگر مازاده داشت دفعش نمی کنه، راه رو باز می داریم برای آمدن شرایط. ولی میگیم حداقل این باید باشد، یعنی جوهر قابل عباد سلاسه حداقل باید باشد در هر جا. در هر جا شرایط می کنیم، یعنی چه شرایط دیگر همراه باشن چه نباشن. و اگر عقد کنیم جسم را جوهرن ذاتولن و عرضن و عمقن به این شرط، به شرط الله یتعرض به شرط آخر، البته متعرض چیزی دیگه نشیم، متعرض چیزی دیگه نشیم، یعنی نه اثبات چیزی دیگه رو شرط کنیم، نه نفیش رو شرط کنیم، بذاریم خودش به اختیار خودش، خواست بیاد خواست نه.
خودش شرط
چی؟ متعرض شرط دیگه نشه، خودش شرط چی؟ متعرض شرط چیست که همون لاوی شرط شرط چیست که لاوی شرط شرط اطلاق، شرط اطلاق هم نیست، شرط اطلاق اینه که قید نیابید، این معنیش اینه که چه قید بریم چه قید نیابید، همون که شرط میکنم آزاد بذاریدش، خواست چیز دیگه آمد بپذیره، چیز دیگه نایمدن بیست با همین اندازه شرط اکتفا میکنه، یعنی به همین جسم قابل عباد سلاسه اکتفا میکنه.
شرط
اینه
که محدودش نه،
بله محدودش نکنید، بله به شرطی که محدودش نکنید، ولی آیا مقیدش کنید به داشتن یا مقیدش کنید به نداشتن؟ هیچ کدوم. مقیدش نکنید به هیچی، مقیدش هم نکنید به اطلاق، عرض می کنم آزاد بسیدش، در این صورت میشه جنس. به شرط الله یتعرض به شرط دیگر، متعرض شرط دیگر نشوید، نه شرط اثباتی نه شرط نفی. و لا یوجب ان تکون جسمیته لجوهریت متصورتن به حاضر افتار فقط واجب دانسته نشود. ببینید دوباره چطوری معلوم میکنن، الزامی نباشد که این جسمیت این جسم به برکت جوهریت متصور شده به این اقطار ثلاثه تنها نباشد، چنانچه در فرض قبلی داشتیم. در فرض قبلی گفتیم که الزام داریم که جسمیت جسم به خاطر جوهریتش باشد با داشتن ابعاد ثلاثه، فقط همین باشد، بیش از این نباشد. این رو الزام کردیم، الان میگه این الزام دیگه نداریم. لا یوجب، واجب دانسته نشود، الزامی نباشد که جسمیت جسم فقط به خاطر جوهریتش باشد، جوهریتی که پذیرفته این صورت اقطار ثلاثه را، متصور شده به حاضر اقطار ثلاثه، یعنی اقطار ثلاثه صورتش شده، طول از آن صورتش شده، قابل ابعاد ثلاثه بودن به عنوان صورتش آمده. اینو ما الزام نمی کنیم که حتما این باشد فقط و غیر از این نباشه، بلکه می گیم این حداقل رو داشته باشه. حالا مازاد بر اینم داشت که ایبی نداره، مازاد هم نداشت ایبی نداره. پس مهم برای ما اینه که این دوتا امر رو که جوهریت است و متصور بودن به این اقطار ثلاثه است، این دوتا رو به صورت حداقل داشته باشه، بلکه جوهریتی باشد که فکانت کشف کنه تو خودش معنا میکنه، ولو مع الف معنا مقوما لخاصیت تلک الجوهریه و صورهی. همینطور داری صورهی داری؟ صورتن داری؟ ما صورهی داری، صورتن باشه بهتر به نظر میرسد، اما ما صورهی داریم. حالا معنا میکنم نسخه شما صورتن داره به نظر بهتر میاد، نسخه قدیم تهران هم صبرهی داره، این نسخه ما هم صبرهی داره. صبرهی قابل معنا کردنه ولی صورتن بهتره. بل جوهریتون کلفه کاند، جوهریتی باشد هر جور که شد. هر جور که شد یعنی چی؟ یعنی تنها یا همراه یا با همراه، ولو اون همراه هزار تا معنا باشه، ولو ما الف معنا، که این الف معنا مقوم باید باشه، اینو توجه داشته باشی. معناهای عارضی برای ما در اینجا مهم نیستن، معنای عارضی چه در وقتی که جسم رو ماده قرار بدید چه در وقتی که جسم رو جنس قرار بدید خارجن، آرزند و خارج، اونا ممیز بین ماده و جنس نیستن. رضا از در بحث ما که بحث تمیز ماده و جنس اصلا دخالت ندارن، بهشون کار نداریم. ما به معناهایی کار داریم که مقوم باشن، اگر راه رو بر جسم نبسته بودیم اینا مقوم نشدن، در ماده راه رو بر جسم بستیم اینا مقوم نشدن، در حالت جنسی راه رو باز میذاریم محدوده جنس رو نمیبندیم، لذا اینا میشن مقوم. که لذا میگه ولو ما عرف معنا مقومن به خاصیت فلکت جوهریه، هزار معنایی باشن که مقوم هست. مقوم چی هست؟ مقوم جوهریت هست؟ مقوم جوهریت که این هزار معنا نیست، مقوم جوهریت لافی موضوع بودنه، مقدم جسمیت لافی موضوع بودن است علاوه بر اختار سلاسه داشتن. پس این هزا معنی مقدم چی هم؟ مقدم خاصیت تلکت جاریت هم، خاصیت تلکت جاریت یعنی خاص بودن، یعنی این جوهر میخواد خاص بشه، بشه جوهر انسانی. خب یه مقدمی که من مربوط به انسانی میگیره میخواد بشه جوهر فرسی، خب یه مقدمی که مربوط به فرسه میگیره، هزار تا مقدم میگیره که این مقدم ها هر کدومشون یه جوهر خاص درست میکنن، دقیقا این شرط میکنن هر کدوم از این مقدم ها یه جوهر خاص درست میکنن. پس این اضافه ها مقدم هست، این معانی الف معنا اینا مقدم هست، مقوم چی هست؟ مقوم خاص شدن این جوهر هست، یعنی جوهر خاصش میکنه. مقوم این خاصیت تلک از جوهر، همونطور که دارم معنی میکنم، مقوم خاص شدن جوهر هست که جوهر و جوهر خاص قرار میده. وقتی آمدن جوهر رو از اون حالت مطلقی در میدن جوهر خاص قرار میدن، گفته میشود این جوهر انسان است، اون جوهر پرست است، اون جوهر چی هست. و صورتین، کتاب شما صورتین دارد، اصلا خوبه، اصل میگیریم بر معنا. ولو ما از معنا مقبمن یا از صورتین، که صورتین همون جانشین معنا مقبمنه، صورته که مقبمه دیگه، عرض که مقبم نیست. پس به جای معنای مقبم دوباره داره میگه صورتین. یعنی اول گفت ولو ما از معنا مقبم، حالا خلاصش میکنه میگه ولو ما عرش صورت، صورت همون معنی مقبمه، فرقی نمیکنه. اون وقت صورت هم همونطور که معنی مقبم جوهر رو خاص میکند، صورت هم جوهر رو خاص میکند. این سوال حرف شما خیلی عجیبه، 5 تا مقاله خوندیم حالا تازه دارید این سوال رو می‌شناسید. اگر می‌خواست اونجور عبارت بگیره که شما میگید دیگه ابن سینا نبود، شما رو همچی که منم کردم میگیرم، بگید اضافه مثلا صفت و موصوف جوهریت خاص، ولیکن ولی در تمام این حالات یه چیز نباید فراموش بشه. اگر 1000 تا شرط هم 1000 تا مقدم هم به این جسم اضافه کردید، یه چیز فراموش نشه و اون اینه که باید جوهریت رو به اختار سلاسه رو حفظ کنید. اکرم حداقل باید جوهریت اختار سلاسه باشه، ولیکن معها او فیها الاختار. یعنی اگر 1000 تا مقدم هم آوردید این جوهر رو جوهر خاص کردید، هیچ عیبی نداره، ولی اون معنای اصلی رو که برای جسم داشتیم که جوهران قابلان الاباد ثلاثه باید حفظ کنیم، چون اون به عنوان حد اقل گفته شد، اون حد اقل باید بالاخره موجود باشه، چه به تنهایی چه در ضمن این از معنا. لیکن معها او فیها الاختار، الاختار یعنی الاختار و ثلاثه، زمین معها و فیها هم برمیگرده به جوهریت، لیکن با این جوهریت یا در این جوهریت اختار ثلاثه رو باید حفظ کنید، اینو دیگه از دست ندید و معانی دیگه بیارید، اشکالی ندارید، معانی دیگر اضافه کنید ولی این اختار ثلاثه رو حفظ کنید. خب چرا میگه لیکن معها او فیها؟ جوهریت رو ما گاهی به عنوان ماده اخت میکنیم، اختار ثلاثه رو به عنوان صورت بهش زمینه میکنیم، وقت اختار ثلاثه محل جوهریه میشه، چون زمینه میشه. گاهی نه، جوهریت رو باز میذاریم، ماده قرارش نمیدیم، جوهریت رو باز میذاریم، اون وقت این اختار ثلاثه به عنوان صورت در این جوهریت حلول میکنه، در جوهریت حلول میکنه، نه اینکه کنار جوهریت به عنوان یک جزء بیسته. اینو من قبلا توضیح دادم، مثلا فرض کنید وقتی شما حیوان رو میارید، یه وقت حیوان رو ماده میگیرید، ناطق رو کنارش قرار میدید، ناطق رو با حیوان قرار میدید، نه در حیوان، بلکه با حیوان قرار میدید، وقت مجموعه میشه انسان، حیوان میشه بدن انسان، ناطق میشه نفس انسان، یه مجموعه این چنینی درست میشه. اما یک بار نه، شما این ناطق رو در حیوان میارید، نه حیوان ماده قرار میدید، حیوان جنس قرار میدید، بعد این ناطق رو در حیوان میبرید که حیوان با این ناطق عدین میشه و مجموعاً انسان رو میسازن. دیگه ناظر به ماده و صورتش نیست، دیگه ناظر به ماده و صورت نیست. این دو جور میشه که این صورت ناطقیت یا همراه با حیوان می شود اگر شما حیوان رو ماده بگیرید، یا اینکه در حیوان حلول می کند و با حیوان می شود یکی اگر شما حیوان جنس بگیرید. در مانم فیان شما جوهریت رو اگر ماده گرفتید، اختار ثلاثه مع الجوهریه می شود. اگر جوهریت رو حالت جنسی بشدید، اختار ثلاثه فل جوهریه می شود. فرقی نمی کنه، بالاخره اختار ثلاثه محل جوهریت باشد یا فل جوهریت باشد، باید باشد. اون هزار تا معنا میخواد باشه میخواد نباشه، این اختار باید باشد. حالا یا باشد همراه جوهریت یا باشد فل جوهریت، در هر حال مقدمه. ولی در هر حال مقدمه اصلا بس ما در عارض نیست، بس ما در مقدمه. چه معش باشد چه فیش باشد مقدم است، یعنی اقتار مقدم جوهریته. چه با جوهریت باشد چه در جوهریت باشد، در هر حال مقدم، یعنی شأنش مقدم بودنه. ولی وقتی که با جوهریت باشد مقدم جوهر نیست، مقدم چیزیست که از جوهر و اقتار درست میشود، یعنی مقدم جسم. اما اگر در جوهریت باشد مقدم خود جوهریت میشه. فل جملته این برای مجموعه، مجموعه چی بود؟ مجموعه دقت کنید چی بود؟ جسم بود با اون معنای مقدمی که زمینه شده بود، تو گفتیم ولی هزار تا معنا باشه. جمله یعنی اون، فلل جمله یعنی مجموعه جسم با اون معانی که اضافه شده، مجموعه برای مجموعه اختار ثلاثه هست، همونطور که برای جسم هست. یعنی شما در وقتی که جسم تنها رو دارید اختار ثلاثه رو دارید، در وقتی که حالا جسم و همراه با مقدم های خاص متعدد می کنید بازم اختار ثلاثه رو دارید. برای این مجموعه که حالا مجموعه عبارت هست از جسم به علاوه این زبایلی که آوردیم، برای این مجموعه اختار ثلاثه باشد، همون سن که برای جسم تنها اختار ثلاثه. خلاصه می خواهد بگه اختار ثلاثه نباید از دست بدید، بله جسمیت از بین میره. وقتی جسمیت از بین میره دیگه نمی تونیم بگیم ماده است که سنسه هیچ کنیم، پس باید این اختار ثلاثه رو حفظ کنیم تا جسمیت حفظ بشه. بعد از اینکه جسمیت حفظ شد، حالا بعد ببینیم آیا ماده است چه جسم. و بل جمله یعنی به طور خلاصه فرد جمله، اولی فرد جمله است، دومی چی؟ در این دومی مدام از میکنم، اولی که فلل جمله است، اولی فلل جمله که اختار اون ثلاثه، دومی و بل جمله است. و بل جمله ایم مجتمعات تکون، و بل جمله ایم مجتمعات تکون، هر مجتمعاتی باشه، اما به شرطی که بعد ان تکون جملتها جوهرن ذا اختارن ثلاثه. این امر باید فوت نشه، هر مجتمعی باشه باشه، برش جسم صفت میکنه، چون جسم محبیلش باز شد، خلاص شد با هر چیزی دلش خواست جمع بشه. پس هر مجتمعی باشه، مجتمع باشد، مجتمع جسم با ناطق، مجتمع جسم با نامی، مجتمع جسم با حساس، مجتمع جسم با هر چیز، هر مجتمعی باشه. ولی تکونو هر مجتمعی که تکون، منتها بعد از این که مجموعه جوهر ذا اختارن ثلاثه باشه. این جوهر ذا اختارن ثلاثه نباید هست باشه، باید به عنوان حداقل در هر مجموعی لحاظ بشه. پس بقیل جمله ایه مجتمعات تکون، هر مجتمعاتی باشه، منتها بعد از این که مجموعه این مجتمعات جوهر ذا اختار ثلاثه باشه و تکون تلک المجتمعات داخلتن فی هویت ذالک الجوهر. همونطور که عرض کردم این مجتمعات یعنی اونه که دارن به جوهر اضافه میشن، اونه که دارن به جسم اضافه میشن، همه باید شعنشون مقبولیت باشن. عارض رو ما در اینجا هست نده. نزایشون میگه که همه مجتمعات باید داخل هویت جوهر باشن. ببینید جسم رو ما در فرض قبلی که ماده بود طوری فرض کردیم که مجتمعات بیرون بمونن، الان داریم طوری دیگه فرض میکنیم، طوری داریم فرض میکنیم که مجتمعات همه داخل در هویت جوهر بشن، یعنی همه مقوم بشن، همه مقوم بشن و جوهر متقوم به این صور درست بشن، نه جوهر همراه این صور در یا جسم همراه صور. در فرض قبلی ما جسم همراه صور درست میشه که جسم میشه یک جز، این صور هر کدومشون میشه یک جز، بعد جسم همراه صورت درست میشه. اما در اینجا جسم همراه صورت درست نمیشه. جسمی که این صورت درش داخل شده و مجموعاً یه هویت و یه ماهیت تشکیل دادن درست میشه. و قد و تکون تلکل مجتمعات داخلتن فی هویت ذالک الجوهر. بعد میفرماد این کانت هناچه مجتمعات، این امکانت هناچه مجتمعات سراسط این بسی آورده، چون توضیح دادیم که واجب نیست حتما کنار جسم اموری بیاید و مجتمعاتی درست کنند، بلکه جسم میتواند تنها بماند. چون گفتیم شرط میشود که نه لازم باشد که چیزی اضافه شود، نه لازم باشد که چیزی سلب شود. هیچ کدوم این دوتا رو گفتیم شرط نمیشه. بنابراین میتوانیم مجتمعاتی نداشته باشیم، فقط همون جوهر زاوه اول سلاسه باشه که خود جسم تنهاست. میتونه هم که مجتمعات باشه. پس چون دو حالت امکان دارد، همین که مجتمعات باشن هم که مجتمعات نباشن، ایشون میگه اگر مجتمعاتی بود این مجتمعات باید داخل در هویت جوهر باشن. و تکون ترکل مجتمعات اگر هناچه مجتمعاتی باشن، یعنی اگر زمائمی داشته باشیم، جسم خالی خالی نداشته باشیم، زمائمی داشته باشیم، وقت تمام این زمائم داخل در هویت ذالک الجوهر. دوباره مطلب رو تکرار میکنه، میگه این فرض دوم ما این چنین نیست که جوهر رو تمام کرده باشی، ابعاد ثلاثه‌اش رو آورده باشی، یه محدوده یا کاملی درست کرده باشی، بعد هر چی که ملحق میشه بگید که این خارجی است داره ملحق میشه. اینطور نکنید، چون این همون لحاظ قبلی نمید که جس به مقابل مدتون لحاظ میشه. اون وقت جس رو عبارت قرار میدادیم از جوهری که با ابعاد ثلاثه تمام شده باشه، بعد از این که تمام شده اون وقت اضافات بیان، که این اضافاتی که میان ملحق میشن به جسم و زاید بر جسم. الان میخوام بگیم اینطور نکن، محدود جسم رو نبند که جسم کامل شده باشه و بعد از کمالش اینا بیان، نه بذار اینا بیان و جسم رو کامل کنن، اینا بیان جسم رو کامل کنن یک انسان درست بشه، اینا بیان جسم رو کامل کنن یک شجر یا حیوان درست بشه، نه اینکه جسمی درست شده باشه تمام شده باشه بعد اینا بیان و دیگه کنار جسم قرار بگیرن و مجموعه هم یه چیزی رو درست کنن، نه بذار خود همین جسم یه چیزی رو درست کنه، نه با کنار قرار گرفتن صورتی مجموعه بشه و مجموعه چیزی دیگه و چیزی دیگری درست بشه، بذار خود جسم یه چیزی درست کنه. لا ان تکون تلک جوهریت تمت بالاختار، نه اینکه این جوهریت با اختار ثلاثه تمام شده باشه و محدوده به عنوان یک جسمی که جوهر اختار صاحب اختارت بسته شده باشه، ثم لحقت تلک المعانی این معانی هزارگانه که گفتیم ملحق بشون خارجتن عن الشیء الذی قدتن، در حالی که خارج از شیء هستن که تمام شده، که اگه این تو باشه دیگه درون جسم وارد نمی شون و جسم در این حالت جنس ملاحظه نشده بلکه ماده ملاحظه شده. خب حالا جواب این آمد، اگر اخذنا جسم را چنین کان هذا المأخوذ هو الجسم الذي هو الجسم. جسمی خواهد بود که جنس اخذ شده دیگه ماده اخذ نشد. مطلب با عبارت کوتاهی بیان می شد، ولی ابن سینا خواست تمام نکاتی که لازم و رعایت در عبارت بیاره و ما رو متوجه کنه که حواستون جمع باشه. جسم به ما و مادتون چیست؟ جسم به ما و جنسون چیست؟ تمام شرایط رو گفت، یعنی روشن کرد که اولا اون چه که اضافه می شود باید مقدم باشد. عارض در اینجا نقشی ندارد، چون عارض نمیتونه ما به امتیاز جسم مادی و جسم جنسی باشه. پس عارض رو باید کنار بذاریم. مقدم میتونه ما به امتیاز باشه، بنابراین باید مقدمون بیرید. این اولا. ثانیا اگر جسم رو ماده فرض کردی، این مقدمات رو بیارید بیرون قرار بدید. چرا؟ چون جسم ماده تمام شده، بعد از تمام شدن این مقدمه میان بیرون قرار میگیرن، راهشون بسته شده دیگه. جسم تمام شده دورش بسته شده، چیزی که میاد بیرون قرار میگیره. اما اگر شما جسم جنس گرفتید و اطرافشون نبستید، این مقدمه که میاد بیرون قرار نمیگیره، میره درون جسم و مقدمه جسم میشه و با تقویم جنس یک جسم خاصی رو میسازه، که اون جسم خاص جسم خاص است ولی جسمیتش از بین نرفته، یعنی جوهر قابل ابعاد ثلاثش توش محفوظه. جسم خاص در جسم بوده که بیرون نیمده، پس باید اون جوهر قابل ابعاد ثلاثه داشته باشه. دقت میکنید که ابن سینا مطلب رو توضیح داد، ولی تمام نکات لازمه در مطلب رو در لایه عبارت آورد. فکر نکنید که زوایت گفته، همه مطالبش درست بوده. اصل مطلب رو گفت، در لابلای اصل مطلب هم شرایط رو آورد که لازم بود آورده بشه. مبهم یعنی بازه دیگه. تمامش نکردیم. ببینید حیوانی رو یا جسمی رو که جنس قرار میدیم مبهم میگیریم. مبهم میگیریم این چی؟ یعنی میگیم هنوز کامل نیست. در رو باز کن بذار مکملش بیاد. مکملش گاهی به عنوان حساس میاد، میگیم خب کامل شد. گاهی به عنوان ناطق میاد، گاهی به عنوان نامی میاد. بالاخره میگیم الان نبستیم این جسم رو. نبستیم یعنی چی؟ یعنی هنوز ناقص گذاشتیمش، یعنی هنوز مبهم گذاشتیمش، هنوز نمیدونیم چه جسمیه. میدونیم جسم ولی نمیدونیم چه جسمیه. میگیم راه باز بذار، بذار مخصصش بیاد، اون خاصش بیاد و بفهمیم چیه. وقتی خاصش آمد از ابهام در میاد، اون وقت معلوم میشه که چه جسمیه. معلوم میشه چه جسمیه، ولی جسمیتش هنوز هست، جسمیتش در ذهن هست، منتها معلوم میشه چه جسم خاصه. فقط میگن چه ارزی کنن. پس اینا تمام حرفایی که ابن سینا گفت این عبارت کوتاهش. ما هم داریم همینو میگیم دیگه، ولی اون حرف معنا مقابل خاصیت. قبل از اینکه این حرف معنا بیاد خاصیت روشن نیست، جسم بودن فقط روشن نیست. این حرف معنا که میاد خاصیت هم روشن میکنه، یعنی جسم خاص میکنه. این جسم رو که جسم هست جسم خاص میکنه، در حالی که در فرضی که جسم ماده است هیچی او رو جسم خاص نمیکنه. اون میخواد فقط جسم بمانه، نمیخواد جسم خاص بشه. اما در فرضی که ما جسم رو جنس گرفتیم، جسم نمیخواد جسم بمونه، میتونه جسم بمونه، میتونه جسم خاص بشه. ما میتونیم او رو مجتمع قرار ندیم، همینجور جسم بمونه. میتونیم مجتمع قرار بدیم، جسم خاصش کنیم. حالا چجوری جسم خاصش میکنیم؟ با معنی خاصی که به اضافه میکنیم، که این معنی خاص بیرون نمیمونه، میره درون. در اون طرف او رو جسم خاص میکنه، از احام درش میکنه. حالا بعد از این که قاعده رو ذکر کرد و روشن شد که جسم به معنای ماده چیست جسم من جنس کیست، حالا حکم اینا رو بیان میکنه. جسم به معنای ماده رو میشه حملش کرد یا نه؟ جسم به معنای جنس چی؟ میشه هم کرد یا نه؟ حکمشون داره بیان میکنه. قاعده شونه تا حالا گفت، حالا حکمشون میخواد بشه. جسم به معنای اول میگه حکمش اینه که قابل هم نیست. جزئی از مرکب است و جز قابل حمله بر جزئی دیگر نیست اولا، و قابل حمله بر مرکب نیست ثانیا. جسمی که به معنای ماده است جز است، اینو توضیح دادم. شما جسم رو که به معنای ماده است جز قرار میدید، جزئی دیگر رو که صورت زمینه میکنید، این صورت در درون جسم نمیره، بیرون جسم و مع جسم باقی میمونه و با جسم ترکیب میشه و شیء ثالثی رو میسازه، که ما این شیء ثالث رو میگیم مرکب من الماده ترسید. وقت ماده، این جسمی که به معنی ماده است جزه، اون صورت هم جزه، هیچ کدوم از این دو جزها بر هم حمل نمیشه و اون و بر مرکب هم حمل نمیشه، مرکب هم بر این حمل نمیشه. این حکم این چنین جسمی است که منوان ماده لحاظ شده. حکمش اینه که نمیتونه بر اون جزء دیگر که کنارش قرار گرفته هم بشه، نمیتواند بر مرکب هم بشه، نه مرکب یا اون جزء دیگر میتواند بر این ماده هم بشه. به طور کلی راه هم بسته است. چرا؟ چون این جسم فقط ذات خودش داره، چیز دیگه در درون خودش نداره. چون چیزی دیگر در درون خودش نیورده، هیچ چیزی دیگر نمیتونه بر خود بر هم بشه، فقط خودش بر خودش هم بشه. آن چه در درونش هست، آن چه در درونش هست جوهریت هست و قابل عباد ثلاثه، این دوتا برش هم میشه، چیزی دیگر برش هم نمیشه، چون چیزی دیگر همه بیرون هست. اگر چیزهای دیگر میرفتن درون قرار میرفتن، خب میشد اون چیزی هرم و این هم کنیم، چون در درونشون چیزی دیگه بود. اما الان اون چیزی دیگر رو نداره، وقتی نداره چیزی هم میکنه. این صورت رو، این جسم صورت رو نداره. وقت چطوری شما صورت رو بر این جسم هم میکنی؟ صورت کنارشه، تو خودش نیست، پس نمیتونی صورت رو بر این جسم هم کنی. عبیت رو بر انسان هم میکنی، بیاض هم نمیکنی، بیاض هم نمیشه، عبیت هم نمیشه. عبیت چیه؟ عبیت خود انسانه، عبیت خود انسان مشتمل بر بیاضه، اینو برای انسان هم میکنه، همین بیاض رو که هم نمیکنه. اینجا اگر بخواد بگید جسم همراه صورت، شما میتونید صورت رو برش هم کنید، جسم همراه صورت بکنید، ناطقه برش هم میکنید، ماده هم که حیوانه برش هم میکنید، مرکب هم که انسان هم میکنید، به شرطی که هم دوتاری یکی کنید. اما اگر جداشون کنید، بگید که فقط مثلا حیوان فقط حیوانه، دیگه شما نمیتونید ناطقه هم کنید. اونجا اگر انسان رو از بیاض جدا کنید، بیاض رو نمیتونید هم کنید، انسان رو مشتمل بر بیاض قرار میدید، بعد به عنوان عبیت هم میکنید. اگر انسان رو مشتمل بر بیاض قرار ندید، حق قابل هم نیست. اینجا اگر جسم رو مشتمل بر این صورت قرار ندید، صورت قابل هم نیست. وقتی شما جسم ماده لحاظ میکنید، جسم رو مشتمل بر صورت قرار نمیدید، نمیتونید هم کنید. ولی در صورتی که جسم رو جنس قرار میدید، مشتمل بر صورت قرارش میدید، صورت رو میتونید هم
کنید. موضوع داشته های خودش رو
برش کنید. شما اون چرا که در موضوع هست بر موضوع هم میکنید، چیزی که تو موضوع نیست نمیشه بر موضوع هم کنید. یه چیزی تو این موضوع هست، شما بر اون چیز رو بر اون موضوع هم میکنید. اگر این موضوع ناطق رو به عنوان مقدمش دارد، شما میتوانید برش ناطق هم کنید. اما اگر این موضوع جسم است، ناطق رو همراه دارد، به عنوان مقدم نداره، شما بر جسم هم ندارید، ناطق هم
کنید.
مثل اگر بر انسان نتونید هم کنید، ناطق رو بر این جسم نتونید هم کنید، مگر اینکه جسم رو مشتمل بر ناطق قرار بدی، وقت بشه حیوان ناطق، وقت میتونید برش ناطق هم کنید. در این عبارتی که الان من میخوام بخونم، مطلبشو گفتم. مثلا نکته عبارتی داریم، خب نکته عبارتی هست. ابن سینا جسم رو در نظر میگیره، بعد این جسم رو به عنوان ماده قرار میده، صورتی رو بهش اضافه میکنه. اون صورتی که به این ماده اضافه میشه چه صورتی؟ صورت جسمی هست یا صورت نوعی هست؟ مسلم صورت جسمی نیست، چون جسم به ما این که ماده صورت جسمی در درون خودش داره. گفتیم جوهر قابل عباد سلسل، قابل عباد سلسل صورت جسمی. از اونی که میاد اضافه میشه به جسم ما و به مادتون صورت جسمی نیست، صورت نوعی هست. یعنی صورتیست بعد از صورت جسمی. تعبیر عبارت رو نگاه کنید، و صورت علتی بعد از جسمی. با این عبارت میخواد بفهمونی منظور صورت نوعی هست. این صورت نوعیه رو شما نمیتونید برای جسم حل کنید، جسم هم نمیتونید برای صورت نوعی حل کنید. فالجسم به المعنى الاول، فلیس به محمول. جسم به معنى اول، از هو جز اون فلیس به محمول. یا بگید فالجسم به معنى الاول فلیس به محمول، از هو جز اون. این از هو جز اون تعدیده که مقدم اومده. جسم به معنى اول چون جز ایست از جوهر مرکب، جزئی از این جوهر مرکب. جوهر مرکب از چیست؟ مرکب از جسم و صورتی که بعد از جسمیت هست. جسمیت این صورت جسمیت، صورتی که بعد از صورت جسمیت این صورت نوعیه. پس جوهر مرکب، جوهریست مرکب از جسم و صورت نوعیه که کنار این جسم نشسته و این مرکب رو درست کرده. صورت نوعیه که بعد از صورت جسمی هست. علتی صفت جسمیته، صفت صورت نوعیه نیست. علتی یعنی اون جسمیتی که به معنای ماده هست. جسمیتی که به معنای ماده هست یک جزء مرکبه. اون صورتی که بعد از جسمیته یعنی صورت نوعیه جزء دیگر مرکبه. این جسم چون جزء مرکب هست فلیس به محموله، نمیتواند بر مرکب هم شود و نمیتواند بر اون جزء دیگر هم شود. چون شأن جزء این چنینه، شأن جزء اینه که نتواند بر جزء دیگر هم شود و نتواند بر مرکب هم شود. الان جسم هم یه همچین حالتی پیدا کرده، یعنی شأن شده شأن جزء، و چون شأن جزء پیدا کرده نمیتواند بر جزء دیگر که صورت نوعی است هم شود، نمیتواند بر مرکب که جوهر مرکب بین جسم و صورت نوعی است هم شود. علتی صفت جسمیت، صفت صورت نگیری، صفت جسم، صفت جسمیت، صفت صورت نگیری. صورت نوعیه که ماده نیست، جسمیت به معنای ماده، جسمیت به معنای ماده، نه جسمیت به معنای جنس. الان بحث ما در همین جسمیت به معنای ماده است دیگه. داریم میگیم فالجسم به معنای الاول، این جسمیت به معنای ماده. چرا لیس به محموله؟ چرا لیس به محموله؟ چون جسم به معنای ماده فقط جوهر ذی ابعاد ثلاثه است، مازاد بر این چیزی نیست. شما چطوری میخواد چیزی دیگر برش هم کنید؟ این چیزی دیگه نیست که بخواد برش هم کنید. فقط جوهر، خب جوهر میشه برش هم کرد. فقط قابل ابعاد ثلاثه است، قابل ابعاد ثلاثه میشه برش هم کرد. و به طور جامع جسم میشه برش هم کرد. اما دیگه چیزی غیر از این نیست که شما برش هم کنید. ناسخ چی نیست که ناسخ برش هم کنید. نامی نیست که نامی رو برش هم کنید. چیزی دیگه اصلا توش نیست که بخواد برش هم کنید. از لعن سلکر جمله، یعنی این مجموعه ای که ما اسمش رو ماده گذاشتیم، نه لعن سلکر جمله یعنی این مجموعه ای که از ماده و با اون زمینه درست شده که ما اسمش رو گذاشتیم مثلا انسان. این جمله تنها جوهر ذی طولن و عرضن و عمقه نیست، در حالی که جسم به معنی ماده تنها جوهر ذی طولن و عرضن و عمقه هست. پس این مرکب تنها جسم بی عوالم ثلاثه نیست، در حالی که جسم معنی ماده تنها جوهر بی عوالم ثلاثه است. بنابراین این دوتا با هم فرق دارن، اون تنها این نیست ولی جسم به معنی ماده تنها این هست، چون چنینن یکی رو بردیه نیستن. من مطلب رو از خارج گفتم، درست گفتم و عکسش رو حساب کردم، عکسش رو حساب کردم که خواستم بگم این جسم مشتمل بر مرکب نیست، لذا مرکب نمیشه باشه برش هم کرد. ایشون میگه مرکب اون جسم نیست تا بتوانی بر اون جسم هم نشکنی. من گفتم جسم مشتمل بر مرکب نیست تا مرکب بتونی هم کنی، درست گفتم. ولی ایشون اینطوری میگه، میگه مرکب اون جسم نیست که بتونی بر جسم هم نشکنی، جسم فقط این است، مرکب فقط این نیست، اضافه دارد، چون اضافه دارد هم نشته می کنی. چیزی رو می توانی موضوع این مرکب قرار بدهی که بتواند همین مرکب باشد، چون موضوع محمول یک چیز هم، اختلافشون اختلاف دارن ولی در این حال یک چیز هم، متحدن با هم. پس چیزی رو می توانی این مرکب قرار بدهی، موضوع مرکب قرار بدهی که خود این مرکب باشه، با این مرکب یکی باشه، کس که با این مرکب یکی نیست، جسم فقط جوهر قابل ابعاد ثلاثه است، در حالی که این مرکب فقط قابل ابعاد ثلاثه نیست، فقط جوهر قابل ابعاد ثلاثه نیست، بلکه چیزی دیگه هم داره و چون چیزی دیگه داره نمیتونی بر این جسم تنها حملش کنی. روشن چی هست میکنه؟ سلسل جمعه این مرکب، نه نه، ماده و صورت نوعیه. سلسل جمله یعنی ماده با اون اضافه. این موجود درست رو میگه دیگه، ببینید لعنه سلسل جمله، سلسل جمله یعنی این جسم به علاوه صورت نوعیه تنها جوهر ذی ابعاد نیست، جوهر ذی ابعاد هست ولی تنها جوهر نیست. شما کلمه مجرد دقت نمی کنید. تلکل جمله یعنی این مجموعه که جسم به علاوه صورت نوعی است تنها جوهر زیتوله و عرض و عمر نیست، مجرد این جوهر نیست بلکه این جوهر است با اضافه، چون جوهر است با اضافه بر جوهر تنها حل میشه. خلاصه این جسم جوهر ذی ابعاد از تنها، این مجموعه جوهر ذی ابعاد تنها نیست، اون تنهاست، این تنها نیست، چون این چنینه با هم متحد نمیشن. وقتی متحد نشن یکی و دیگه نمیتونه حل کنه. این رو خواهد بشن لعنه تلکل جمله، یعنی این مجموعه که عبارت هست از جسم به علاوه صورت نوعیه مجرد جسم نیست، جسم به علاوه صورت نوعیه است، مجرد جسم نیست، یعنی مجرد جوهر دیتونه برز نامقه فقط نیست. من عبارت خلاصه دارم میکنم، لعن تلکل جمله یعنی جسم به علاوه صورت نوعیه لیست به مجرد جوهری، نیست به مجرد جسم، جسم تنها نیست. اگر جسم تنها بود میشد هم نشد در جسم، اما جسم با اضافه است، چون جسم با اضافه است نمیشه هم نشد در جسم و این همانی نمیشه و جسم هم نمیشه بر این همیشه. اما هذا ثانی، پس جسم به معنی اول رو گفتیم نمیشه هم کرد، علت این که نمیشه هم کرد توضیح دیدیم چیست. اما هذا ثانی چی؟ یعنی جسم به معنی جنسی، اونو چی؟ میشه هم کرد، اونو میشه هم کرد، چون این ثانی لازم داشت که فقط جسم باشد، یعنی جوهر قابل ابعاد ثلاثه باشد، چه تنها باشد چه با همراه باشد، مقیدش نکردیم به تنها. اگه مقیدش میکردیم به تنها با مجتمع یکی نمیشد و نمیشد بر مجتمع حلش کنیم، ولی چون مقیدش نکردیم به تنها گفتیم تنها هم که باشد میشود، همراه هم داشته باشد و مجتمع هم باشد میشود، هم میشود تنها باشد هم میشود مجتمع باشد. چون گفتیم میشود مجتمع باشد، پس مجتمع برش هم میشه و او هم بر مجتمع هم میشه. و اما هاز از ثانی یعنی جنس بدن جنسی، جنس بدن جنسی فا اینا هم محمودن الا کل مجتمع این من مادت و صورت، بر هر مجتمع از ماده صورت هم میشه. حالا دقیقتون این عبارت رو واحدتن کانت یعنی این ماده صورت تنها باشن همراه نداشته باشن، او الف من یا هزار تا همراه داشته باشن. میخواد چی بگه؟ میخواد همون مطلبی رو که چند بار عرض کردم بیان کنه که در این فرض دوم که ما جسم رو به حالت جنسی ملاحظه میکنیم میتوانیم جوهر قابل ابعاد ثلاثه داشته باشیم، یعنی ماده و ماده که جوهر است قابل ابعاد ثلاثه که صورت است داشته باشیم، همین ماده صورت تنها رو داشته باشیم. میتونیم نه این ماده صورت رو با مقدمات دیگر و با هزار تا مقدمه دیگر داشته باشیم که مجتمع باشن یا مجتمع نباشن، چون شرط نکرده بودیم که تنها باشه و شرط هم نکرده بودیم که مجتمع باشه، بنابراین هم میتونه تنها باشه هم میتونه مجتمع باشه. وقتی این قابل حمل بر مجتمع هست، مجتمع هم قابل حمل بر اینه. چرا؟ چون قید تنها بودن رو براش نیومده بود، لذا با مجتمع سازی کنه. فانه محمول علی کل مجتمع، این بر هر مجتمعی هم میشه، چه اون مجتمع بل بر هر مجتمعی من مادتن و صورتن هم میشود، چه اون مجتمعی من مادتن و صورتن فقط همین ماده و صورت باشد او الفن یا نه هزار تا اضافه هم داشته باشد. نه واحدتن کانت این ماده و صورت، واحدت ده ها صورت یعنی چه دفعه شد تاوسو چند چه تنها باشد این کی باید تن کنه یعنی چی؟ یعنی فقط همون ماده صورت خب این دسته که از این دسته که اضافه چیه که مجتمع درست میشه، مجتمع بالاتر درست میشه. ایشون میگه مجتمع بالا رو ما لازم نداریم، مجتمع ممادتون در صورتون برمون کافی است. چه حالا این مجتمع تنهایی باشه که اضافات داشته باشه و مجتمع عبارت روش از اون اضافات از عبارت باشه از جسم با اضافات. نمیدونم مطلب رو میتونم بیان کنم یا نه. چند بار سالا گفتیم که ما در این فرض دوممون که جسم رو جنس میگیریم شرط نمی کنیم که اضافات داشته باشیم و شرط هم نمی کنیم که نداشته باشیم، لذا می شود که اضافات نداشته باشیم و می شود که اضافات داشته باشیم. اگه اضافات نداشتیم ما دو صورت تنها، یعنی جسم تنها است. اگر اضافات داشته باشیم ما دو صورت تنها نیست، همراه دارد ولی همراهش اضافه میشه. این داره میگه که ماده و صورت تنها باشن که ما اضافات نداشته باشیم، چه ماده و صورت همراه داشته باشه هزاران همراه داشته باشه که مجتمع ما مجتمع وسیعی باشه. مجتمع هر جور که باشد قابلیت هم رو داریم. بله، چه مجتمع این ماده و صورت تنها باشد که هزار تا همراه داشته باشه، ولی در وقتی هزار تا همراه داشته باشه در حالی که فیه الاختار و ثلاثه، در این مجتمع باید اختار و ثلاثه باشه که گفتیم حداقل صورتی که عبارت از اختار و ثلاثه است باید موجود باشه. صورتهای بعدی هم بیاین یا نیاین مهم نیست، این صورت اختار و ثلاثه باید حداقل توش باشه که اینو توضیح دارم. فهو و اذن محمولون علی المجتمع. خب نمونه داشت میکنه کلیشو گفت، حال نمونه داره داشت میکنه. نمونه شونه چه؟ اگر شما جسم رو با نفس جمع کردید که جسم به منزل ماده شد و نفس به منزل صورت شد، از این ماده و صورت یه مجتمعی تشکیل شد، میتوانید نفس رو بر این مجتمع هم کنید، می توانید ماده رو هم کنید، ببینید قابلیت هم هست. فهوبه فهو یعنی چی؟ یعنی اون جسم من انسانی که حالت جنسی داره. اذن محمودن علی المجتمع من الجسمیت و من النفس. این جسم من جنسی حمل می شود بر چیزی که مجتمع از دو تاست، مجتمع از جسمیت و من النفس. جسمیت همون جسم زمانه جنسیه، در اینجا نفس هم هست. جسمیت رو میگه حالتی کل ماده، چون به من چون جنس دیگه ماده نیست، کل ماده هست چون جنسه. اگر جنسه دیگه ماده نیست بلکه کل ماده هست. پس مجتمعی داری که از جسمیتی که کل ماده هست این جنسه و من صورتی که نفس هست یعنی فصله جمع شده حاصل شده، مجتمعی که از این دوتا حاصل شده. بخ شما این جسم به معنی استانی رو میتونید در این مجتمع حل کنید. چرا؟ دقت کنید چرا؟ مجتمع چیه؟ مجتمع این انسانه که مرکب است از بدنی که به منزله ماده است و نفسی که صورت. شما میخواد در این انسان جسم رو حل کنید، میتونید هم کنید. چرا؟ چون این انسان جسمیت رو دارد، بالاخره جوهر قابل عباد ثلاثه هست. پس اگر جسم برش هم کرده اشتباه نشه، جوهر رو میتونید هم کنید چون این انسان لافی موضوعه. پس چند جوهریت دارد، جوهر رو برش هم کنید. چون جوهریت رو دارد جوهر رو برش هم کنید، چون جسمیت رو دارد اسم برش هم کنید. دیگه بحث ناطقیت نداریم، ولی میتونیم بگیم ناطقیت هم دارد ناطق و برش هم میکنه. وقت بحث ما در حمل ناطق نیست، بحث ما در حمل جسم. لیلا اگه بحث ما در حمل ناطق بود میگفتیم ناطق هم میتونه هم کنیم. چرا؟ چون این مجتمع ناطق هم داره، این مجتمع جوهریت رو داره، جسمیت رو داره، ناطقیت هم داره. لذا جسم هم میتونی برش هم کنی، جوهر هم میتونی برش هم کنی، ناطق هم میتونی هم کنی. اونطور ناطق رو نمیگیم چون بحث در حمل ناطق نداره، بلان ناطق قابل هم هست. ما چون بحثش نداریم نمیدیم. چرا میتوانی جسم را یا جوهر را و این مجتمع هم کنی؟ مجتمع انسان است. در این مثالی که ما گفتیم چرا میتونی جسم را یا جوهر را هم کنی؟ لأن جمله تزالج، یعنی مجموعه این انسان جوهر است. ولو اجتماع پیدا کرد از معانی کثیره، ولی جوهریتش هست. چرا جوهر است؟ فا این نسل که جمله موجود از اون لافی موضوع و هر جوهری موجود اون لافی موضوع. پس این جمله جوهره. دقیقا کنی عبارت که از میکنن فا این نسل که جمله این مجموعه که اسمشو بچین انسان موجود لافی موضوعه، یه مقدمه، و هر جوهری موجود لافی موضوع اینه مقدمه دوم. پس این مجموعه و جمله که اسمشو بچین انسان جوهره، چون جوهرون پس جوهر برش حل میشه. از اون طرف فصل کل جمله جسمون، این جمله جسم هم هست همون دیگه جوهره. چرا جسمه؟ چون جوهریست، چون جوهر هست، ولی جوهر خالی نیست بلکه حبت جوهرون لهو جورون و ارزون به همون گونه. پس چون جوهر جسم هست پس انسان جسم هست. اگر انسان جسمه پس میشه باید جسم هایش هم کرد. این مجتمع جوهر هست پس جوهر رو برش هم میکنیم، جسم هست پس جسم رو شمی کنیم. پس خلاصه شدیسته از ثانی معنی ثانی قابلیت هم هست. معنی ثانی هست کردن یعنی جسم به معنی جنسی، چون حالت، چون اجازه هم درش هست، ما این جسم میتونیم بر مجتمع هم کنیم. یعنی مجتمع رو عبارت جسم هست اونی که دارای این جسم هست به علاوه نفس. این مجموعه شد مجتمع. حالا برای این مجتمع میتونی جسم حل کنی، چون جسم قرار شد ماده نباشه، جسم قرار شد حالت جنسی داشته باشه، با مجتمع جمع بشه، در زنده مجتمع موجود باشه. لذا شما میتونید، چون این با مجتمع جمع شده و در زنده مجتمع موجوده، شما میتونید این رو بر مجتمع حل کنید. بگید که هر انسانی جسم. تا اینجا ما درباره جسم بحث کردیم و ثابت کردیم که جسم رو میتوانیم ماده اخذ کنیم می توانیم صورت اخذ کنیم و توضیح دادیم که با چه اخذی ماده می شود و با چه اخذی صورت می شود، قاعدش رو بیان کردیم. بعد از اینکه قاعده بیان شد حکم هم گفتیم. حکم این بود که اگر جسم ماده گرفتیم نمی توانی حمل کنی، سببش رو گفتیم. اگر جسم رو جنس گرفتیم می توانی حمل کنی، سبب این رو گفتیم. پس بحثی که درباره جسم خواستیم مطرح کنیم فارغ شدیم. حالا وارد بحث در حیوان میخوام بشیم که حیوان هم حکم جسم رو دارد. به یک اعتبار می شود ماده، به یک اعتبار می شود جنس، که این چرا در ساینده بحث خواهیم کرد. و بعد از بحث در حیوان به دنباله بحث که بحث در فصله می پردازیم، که فصل هم دو دور می شود لحاظ کرد. در یک لحاظ می شود فصل، در لحاظ دیگه می شود صورت. این چرا تمام مباحث می داریم در این جنس مجروز مرحشده
نیست. مرکب اضافه و جوایت اضافه در این صورت جز هم نمیشه. اما چرا با جز نمیتونیم بر مرکب؟ چرا جز که برای همون مرکب جز داره نشه؟ یکی از این چیز برای افضلی برکتش برای مرکب باید جوایت برای جز همه میشه، اما جز روشی چرا اون برای مرکب نمیتونیم؟ جز ما مرکب نمیتونیم برای جز هم کنیم، به خاطر اینکه جز مشتمله برای مرکب نیست.
شما می‌پرسید که چرا جزء نتوانیم بر مرکب هم کنیم در حالی که مرکب مشتمل بر جزء هست؟ جوابش الان گفتیم. جزء قید فقط داره، مرکب قید فقط نداره. این فقط جزء رو از مرکب جدا میکنه و بینشون انفکاک میندازه، یعنی این همانیشون رو از بین میبره و لذا نمیشه همچن. جز عبارت هست از این فقط، مرکب عبارت هست از این و چیزی دیگر، قید فقط رو نداره. چون مرکب قید فقط رو نداره و جز قید فقط رو داره، ما نمیتونیم جز رو بر مرکب هم کنیم. این قید فقط رو میذاره. بله مرکب مشتمل بر جز هست و به خاطر احتمال میشد جز رو بر مرکب هم کرد، اما کلمه فقط نمیذاره هر صورتی. اگر فقط رو نداشتیم هم میشه. پس مرکب رو بر جز حمله نمی کنیم، چون جز مشتمل بر مرکب است. جز رو بر مرکب حمله نمی کنیم، چون اگرچه جز، چون اگرچه مرکب بر جز مشتمله، ولی جز کلمه ای دارد که با مرکب سازگار نیست و اون کلمه فقطه. اون نمیذاره که جز رو بر مرکب حمله نمی کنیم.